مضافاً این که خب موقعی که افراد مقید به دین، کسانی که همچنان طالب و تابع آیات ترهیب و ترغیب در قرآن هستند، وقتی که میبینن که حاکمیت از مدار سنت نبوی انحراف پیدا کرده و از اصل دین بسیار فاصله گرفته، تبدیل شده به نوعی اشرافیت، نوعی قدرت، نوعی سلطه که در زمان پیغمبر وجود نداشت، زهد زمانی صورت گرفت که دیدن که خب نمیتوانند نزدیک به حاکمیت بشوند و نمیخواهند نزدیک بشوند. این زهد توسط برخی از افراد صورت میگیره، اما این زهد همیشه مقارن عزلت گزینی نیست. گاهی اوقات با صبری که شما گفتید که نوعی مقاومت هست چاشنی میشه و با نوع اعتراض
بشه. اسلام نابهای دکتر محمدی اونچه که از معنای صبر تعبیر میکنه و تفسیر میکنه استقامت و صبر در مجاهدت هست.
همینه، صبر به معنای در حقیقت همیشه فرو خوردن خشم نیست، گاهی اوقات ابراز خشمه.
بله.
در مقابل کسی که از حقیقت صبر فاصله گرفته، از حقیقت جهاد فاصله گرفته، از حقیقت دین فاصله گرفته، شما ابوذر رو میبینید آدم صبوری است، اما وقتی که میبینه که سنت پیغمبر دستخوش تحریف میشه و کسی آمده حاکم اسلامی شده که رنگ و بوی اسلامی نداره، در مقابل کاخ سبزش میایسته و فریاد میکشه. این همون آدم صبوره. صبر در مجاهده است. توجه میکنید؟ حالا نکته ای که شما گفتید و آقای دکترم اشاره کردن، من تصورم این هستش که ما اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به حقیقت دین، حتی در آغاز، یک موقع هست که دین پدیدار میشه برای یک جامعه بدوی عربی که خود اسلام دوران عربی پیش از اسلام دوران جاهلیت میگیره و واقعا جاهل هستن. فرق میکنه اونجا با کشوری مثل ایران که سابقه چندین هزار ساله فرهنگی داره، تمدن داره و حتی اگر دین به اونجا بره متفاوت فهمیده میشه.
و آقای دکتر محمدی اتفاقا اینم نکته خیلی ظریفیه، همین اختلاف فاحش فرهنگی و بحث تمدنی که شما مطرح فرمودید بین ایرانی ها و اعراب، خودش فکر میکنم یکی از عوامل به وجود آمدن عرفان اسلامی است.
اصلا ببینید عرفان در عرب جا پیدا نکرد.
بله.
جامعه ای که حتی از کلمات ظاهری دینش، علارغم این که پیغمبر رو دیدن، 23 سال با پیغمبر زیستن، این فهمو ندارن، از جامعه عربی هیچ انتظاری نیست. اما همین دین وقتی که به واسطه سلمان و به واسطه اون پیام‌های فرهنگی به یک جامعه گسترده فرهنگی ریشه‌دار دارای تمدن ایرانی میرسه، دین تازه اینجا شکل میگیره، نه در جامعه عربی.
درود بر شما.
عالی ترین مفسران قرآن ایرانی هستند، عالی ترین فقیهان جامعه اسلامی ایرانی هستند، عالی ترین اصولیون ایرانی هستند، عالی ترین فیلسوفان در حقیقت اسلامی ایرانی هستند، عالی ترین عارفان اسلامی ایرانی هستند و عالی ترین حتی ادبیت عربدان دنیا ایرانی هستند، نه در خود عرب.
بله.
که اگر بخوایم اینها رو لیست بکنیم فکر میکنم یک زمان مفصلی رو باید
داشتن پیش زمینه ذهنی و تمدن غنی سبب ساز بسیاری از
دقیقاً همین
اصلی اشاره فرمودید.
چون ریشه های فهم وجود داره.
آقای دکتر عبدالرحیم زاده، من صرف نظر میکنم از طرح سوال جدیدی یا ورود به سرشاخه جدیدی اگر بهتر بخوام عرض بکنم، و ترجیح میدم که دیدگاه حضرت عالی رو در راستای توضیحات آقای دکتر محمدی و پرسش که من خدمت ایشون طرح کردم بشنوم.
شاید مثال سلمان فارسی مثال جالبی باشه.
بله.
یک ایرانی که به شامات میره، مسیحی میشه، گرچه خودش حالا از طبقه دهقان هست،
طبقی قابل توجهی است تقریبا دیگه.
نه نگاه کنید، نه قابل توجه به اون صورت نیست، ولی اینقدر بوده که اعمال موبدان رو ببینه، آموزش ندیده،
فرودست نیست دیگه.
فرودست است، دخل بله. مسئول کشاورزای بله. یک منطقه است.
بله.
خیلی فرادست هم نیست البته.
بله. میانه است دیگه
تقریبا، یک کم پایین.
بله.
منطقه فرار میکنه، میاد مسیحی میشه، بعد حالا بعد یهود میشه، هم با مسیحیت آشنا میشه، منازعات مسیحیان رو میدونه، هم با دین یهود آشنا میشه، و مسلمان میشه مسلمانی که جز صحابی است. حالا جنگ خندق اون
بله.
ببینید من میخوام بگم شاید جامعه اسلامی که شکل میگیره همچین چیزیه، یعنی در درون خودش یک تلفیقی از اینها، از فرهنگ‌های مختلف، ادیان مختلف در این جامعه نوپای اسلامی هست، صرفاً ایرانی نیست. خب غیر از حالا آقای دکتر اشاره کردن به اسرائیلیات، تفکر کابالیستی حتی در بغداد بعداً می‌بینیم رشد و نفوذ پیدا می‌کند. نمیشه تمدن مصر رو نادیده گرفت، همینجوری که نمیشه تمدن رومی رو نادیده گرفت، میراث یونانی رو نمیشه نادیده گرفت. اسکندریه یک چهارراه فرهنگی بود قبل از اسلام، خدمت شما عرض شد، تا برسیم به شرق. خب تقریبا ما جهان اسلام الان اینجا روبرو هستیم، زبان رسمی زبان عربی است و عربی نوشته میشه. حالا اینکه سیبوی مثلا از حومه اصفهان یا اصفهانی بوده باشه، بله خب الکتابو مینویسه و ادبیات عربو یک نحوی پایگذاری میکنه، منتها خب آیا فارابی رو واقعا میشه گفت ایرانی هست؟ اون در یک فرهنگ اسلامی رشد کرده با زبان عربی،
اما با ریشه های ایرانی های دید.
خب خواهش میکنم که این ریشه ها خیلی مهمه،
این فراموش نکنید.
نه نگاه کنید، این فرضه، این صرفا فرضه. خب چجوری میتونیم این ریشه ها رو نشون بدیم؟ ریشه ها کدوم هستن؟ در فارابی در چه ریشه های وجود داره که بگیم ایرانی؟ وقتی میگیم ایرانی یعنی چی تازه؟ حالا غیر از این، وقتی میگیم ایرانی یعنی چی؟
بلی.
این قابل مناقشه است.
بله
خدمت شما عرض کنم، همینجوری که شما وقتی که در واقع بغداد ساخته میشه یا همون شهر کوفه که در کنار مدائن در واقع ساخته میشه، شما با یه شهر اسلامی روبرو هستید، الان یک جامعه دیگه هست. من قبول دارم، نگاه کنید، تأثیر جامعه ایرانی رو قبول دارم، اما اینه که این تأثیر رو دیگه حالا غلبه پیدا بکنه و یه انگار که سیطره‌ای داره، نه این نمیشه گفت. در واقع ما اینجا تلفیق فرهنگی داریم، فقط از تلفیق فرهنگی میتونیم حرف بزنیم. همینجور که بعدن وقتی که جریان اخوان الصفا رو نگاه میکنیم، این تلفیق فرهنگی در اخوان الصفا کاملا مشخص هست، از خدمت شما عرض کنم طب بقراطی گرفته تا هندسه فیثاغورسی گرفته تا طب هندی گرفته تا احادیث گرفته و اینها رو تألیف کردن در اندیشه اسلامی، یعنی این حال و هوای قرن اول و دوم رو داره به ما نشون میده. غیر از اینه که خب البته من نمیدونم احمد ابن حنبل رو مثلا که یک فرد مهمی هست، حتی حسن بصری رو، حسن بصری پایگذار یک جور کلام اسلامی هست، یک جور میشه گفت پایگذار کلام، اینو مثلا میشه گفت
حسن بصری البته یک جور در دوران بسیار پرفراز و نشیبی زندگی میکنه.
بله
یعنی اصلا شخصیت اسطوره‌ای هم اندازه بله. زیادی میشه کلام، اصلا ثبات فکری نداره حسن بصری.
من میگم که اصلا شخصیت اسطوره‌ای پیدا کرده، یه مقدار داستان سازی هست که این با حضرت امیر
صحبت میکنه، گاهی از قدر صحبت میکنه. حسن بصری هرگز ثبات فکری در
بله ولی یک نقطه شروع از بحث هست.
بله
خب نگاه کنید، بحث اینه که این عربه، حسن بصری یک عربه،
بله.
همینجور که احمد ابن حنبل یک عربه، امام محمد شافعی یک عرب هست. نه اینجا یک جامعه است با تلفیق فرهنگی، عنصر ایرانی هست، عنصر هندی هست، همینجور که عنصر رومی هست، اما پیوسته اون چیزی که این تلفیق رو دور هم جمع کرده جامعه اسلامی است.
بله
یعنی با ایده های اسلامی هست که اینها رو داره دور هم دیگه جمع میکنه.
بله
آشکارش در هنر میبینیم به صورت‌های مختلف در زوایای مختلف.
آقای دکتر محمدی خواهش می‌کنم در این راستا اگر علاقمند هستن، بحث بسیار خوبیه، میکاتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
نمی‌دونم فرصتی هست که چیزی بگیم یا نه، ولی خب
یکی دو دقیقه خیلی کوتاه بفرمایید.
ولی اون چه که هست اینه که حالا بست و گسترشی که زبان عربی در حقیقت به عنوان دین در جوامع اسلامی پیدا کرده و به ویژه در ایران، خب با توجه به اینکه ایران خب یک گستره و پیشینه تاریخی داره، ادیان مختلف اینجا بودند با گرایشات گوناگون، در فرض کنید که مرکزیت ایران نوعی تفکر هست، در منطقه شرق ایران وجود افرادی که حالا از منطقه فکر بودایی منتقل شدند و حتی تا زمان شیخ علاءالدوله سمنانی، یعنی تا قرن هفتم ما همچنان این تلاقی فکر و فرهنگ رو داریم. حالا خود علاءالدوله سمنانی میگه شاکمونی یا بخشیان، کسانی که افکار بودایی داشتن و قدرت داشتن و نفوذ داشتن در حاکمیت، اینها از یک طرف نوع فکری که با هجوم مغولان و تاتارها به ایران آمد، از اون طرف وجود ترکان عثمانی که آمدند اینجا
نقش بسیار فزاینده‌ای داشت.
ببین همه اینها ایران رو یک مرکزی میکنه، حالا شاید هم واژه‌ای که آقای دکتر استفاده میکنن قابل توجه باشه، مرکز آشوب میشه، آشوب فرهنگی است. به راستی در این آشوب فرهنگی پیدا کردن اون پایه‌های اصلی و اصیل مقداری دشوار است.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات روشن و مفید شما جناب آقای دکتر محمدی. از حضرت عالی هم تشکر میکنم آقای دکتر عبدالرحیم زاده. البته با توجه به که وقت ما به پایان رسید، بحثمونم فکر میکنم ابتر موند، حالا انشالله در فصل آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از شما همراهان عزیز و ارجمند از اینکه صبوری کردید و تا این لحظه شنونده برنامه بوستان فرهنگ بودید. خداحافظ.
برنامه بوستان فرهنگ رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. امیدواریم اگر نظری راجع به برنامه ها دارید با سامانه پیام کوتاه 30,010-35 در میون بگذارید.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او، با مادر زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او، با مادر. آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من، آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من، رحمی نکند چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من، آن دل بر من آمد بر از او، زنده شد از او، زنده شد از او، با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او، با مادر من. گفتم به خدا گر تو بروی، گفتم به خدا گر تو بروی، امشب نزید این پیکر من، گفتم به خدا امشب نزید این پیکر من، خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من، خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من، راهی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من، آمد بر من، آن دل بر من، آن دل بر من، آمد بر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او، با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او، با مادر من.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397
هبروز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان،
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرم و گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام،
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصران
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خب دوستان عزیز شنوندهی که همراه ما هستید از سراسر ایران اسلامی و شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید، تلاش ما این هست که رضایت خاطر مخاطبین رو انشاءالله از این شبکه رادیویی جلب کنیم و امیدواریم شما هم برنامه ها رو که میشنوید این برنامه ها مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انتقادات، پیشنهادات شما میتونه برای ما سازنده باشه و در ارتقاء برنامه های این شبکه مفید و مؤثر واقع بشه.
Thank you. در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشن. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در کوچه باغ واژه ها،
سبحان خالقی که صفات عجز کبریا، در خاک عجز می افکند عقل انبیا. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه شما بزرگواران موج رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار سپاسگزارم. بسیار خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه اول واژه پلتفرم هست. واژه پلتفرم رو حتما شما شنوندگان آگاه و هوشیار بارها شنیدید و به کار بردید. واژه پلتفرم در زبان انگلیسی هم در حوزه‌های متعددی و با معانی متفاوتی به کار میره و به همین علت در زبان فارسی هم معادل‌های چندی برای این واژه وضع شده که من با توجه به حوزه حمل و نقل ریلی الان درباره واژه پلتفرم توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. معادل فارسی سکو در حوزه حمل و نقل ریلی برای واژه پلتفرم در نظر گرفته شده. سکو همونطور که شما شنوندگان می‌دونید به محلی در ایستگاه‌های مسافربری قطارها گفته میشه که معمولاً مسافر پس از تهیه بلیت در انتظار سوار شدن به قطار می‌ایسته. شاید اینجا این توضیح بد نباشه، چون بعضن سوال میشه از بنده که واژه بلیت بالاخره با ت دو نقطه نوشته میشه یا با حرف تا. من خدمت شما عزیزان عرض کنم که واژه بلیت رو باید با ت دو نقطه نوشت. هرچند این مورد به موضوع این برنامه خیلی ارتباطی نداشت، فکر کردم که شاید خالی از لطف نباشه که در این مورد هم توضیح خدمتتون بدم. اما واژه دوم واژه لانچ پد هست. این واژه در حوزه نظامی کاربرد داره. معادل فارسی سکوی پرتاب برای لانچ پد استفاده شده و به کار میره در اسناد. سکوی پرتاب به منطقه‌ای صاف و سخت گفته میشه که معمولاً این منطقه سیمانیه و از سیمان ساخته میشه و پرتابگر موشک بر روی اون قرار میگیره تا موشک رو بتونه به سمت آسمون پرتاب کنه. بنابراین برای واژه لانچ پد، سکوی پرتاب، برای واژه پلتفرم در حوزه حمل و نقل ریلی واژه سکو رو ما استفاده میکنیم و به کار میبریم. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
از این که همراه این شبکه رادیویی هستید بسیار سپاسگزاریم. اینجا تهران، رادیو گفتگوست که به صورت 24 ساعته برنامه‌های خودش رو تقدیم حضور شما سروران گرامی می‌کنه.